امام یه مبنای خاصی داشت در ارتباط با وحدت. امام تلاشش این بود که وحدت و تعالف بین مسلمان ها رو و کمک به امت اسلامی رو برای رسیدن این امت و این جامعه اسلامی به استقلال و آزادی رو فراهم بکنه و محقق بکنه. بنابراین او عقیده داشت که استقلال و آزادی مسلمان ها کلید رسیدن اونها به وحدت و وحدت ضروریه برای اینکه صلح رو در پی داره و تحقق صلح رو به دنبال داره. و در خطابات زیادی که ایشون نسبت به مسائل اجتماعی داشتند و یا سیاست‌های خارجی این نکته رو تأکید می‌کردند و می‌فرمودند که جمهوری اسلامی علاقه داره تا با صلح و صفا با همه دولت‌های اسلامی و مجاور همزیستی مسالمت آمیز داشته باشه. این نگاه که نگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود، البته یک لوازمی داره، یک مستلزماتی داره. این مستلزماتش یعنی مستلزمات وحدت چند چیزه. یکی همون که اشاره کردم استقلال و آزادی است.
بله.
و اگر این استقلال و آزادی محقق بشه به اصطلاح همه دولت‌های اسلامی البته باید این به سمت استقلال برن. شاید یکی از پر اهمیت ترین لوازم وحدت جامعه اسلامی استقلال دولت‌ها و ملت‌های اسلامی است و امام تعبیر می‌کردند به این وحدت به عنوان ید واحده، ازش تعبیر می‌کردند به ید واحده. مستلزمات دیگر نگاه امام به وحدت مسئله عدالت. عدالت برای رسیدن به وحدت یک امر ضروری است، چرا که عدالت زمینه ساز توسعه برای وحدت. وحدت معنا پیدا نمی کنه وقتی که ظلم در جامعه وجود داشته باشه، سازگاری نداره وقتی که ظلم در جامعه باشه بعد ما سخن از وحدت بزنیم. بنابراین مسئله عدالت از نگاه امام یک مسئله حیاتی و قابل قبول بود و می فرمود که همه انبیاء الهی از حضرت آدم علی نبی ناب آلیه و علیه السلام تا حضرت خاتم یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همه برای برپا کردن پرچم توحید و عدالت میان امتها اومدند. این نشان از این استش که مسئله عدالت و اقامه قسط و اقامه عدل در نگاه امام یک نگاه عمیق است و از بنمایه های ایجاد وحدت در جامعه اسلامی به شمار میره. و امام به این نکته باز هم توجه داشتن، میگفتن که بالاخره بشر وقتی که خلق شده به صورت ذاتی و فطری دارای اختلاف رأی، دارای اختلاف در عقیده است،
سلیقه
بله، همه ذوق و همه چیز انسان ها با هم دیگه متفاوته و مسلمان ها هم از این قاعده مستثنا نیستند و اونها هم دارای عقاید و آراء گوناگونی هستند. ولی ما متاسفانه می‌بینیم در جهان اسلام همین سلیقه ها و همین اختلاف عقیده ها باعث شده که یک حساسیت های ایجاد بشه و به دنبال اون یک صدمات و لطمه های جبران ناپذیر رو مسلمان ها تحمل کنند و متحمل بشن. بنابراین امام می فرمود که نباید این اختلاف سلیقه باعث برهم زدن برادری ما بشه. ما میتونیم برادر باشیم در این حالی هم که اختلاف داریم،
عقیده داریم، بله.
بعد اختلاف در رأی داریم، اختلاف در سلیقه داریم، اختلاف در ذوق داریم. این طبیعیه که همه بشریت بر عقاید و بر به اصطلاح آراء خودش اهتمام داشته باشه، و آنچه که مهم است ما باید بر اصول انسانی و اسلامی پایبند باشیم و بر مشترکاتمون تأکید بکنیم. اینها زاویه دید امام، روی کرده امام نسبت به مسئله تقریب. این که امام رضوان الله تعالی علیه در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز جهانی رو به نام روز جهانی قدس اعلام میکنن، در راستای تحرک جهان اسلام و امت اسلامی است در یه جهت مشخص بر علیه دشمن مشترک همه مسلمان ها، یعنی صهیونیست غاصب، و این در راستای همون وحدت کلمه مسلمان ها قابل تحلیل و قابل بررسیه.
بله.
امام در نگاهش به مسئله وحدت یک نگاه درونی داشت، یعنی نگاه به درون جامعه اسلامی ایران داشت، و یک نگاه بیرونی داشت که هر کدوم از اینها رو در قالب وحدت، یعنی وحدت میتونست اینها رو به سرانجام برسونه و به مقصد برسونه. از اهداف داخلی امام خب همون استقلال آزادی است که علاوه بر این که برای داخل و کشور به عنوان یک اصل مسلم انکارناپذیر در انقلاب او و نهضت او و انقلاب اسلامی مطرح بود، در جهان اسلام هم اصل استقلال و حریت و آزادی یک اصل بسیار مهمه برای وحدت مسلمان ها از نگاه امام مطرح بود. این که اجانب بر ما تسلط نداشته باشند، این که جامعه ایرانی و مردم ایران دارای عزت و عظمت باشند، و این که اهداف اسلام در این جامعه، در جامعه ایران ترویج پیدا بکنه و منتشر بشه، این که عدالت اجتماعی در جامعه رواج پیدا بکنه، اینها همه اهدافی است که امام به دنبال اون انقلاب بزرگ اسلامی که به رهبری ایشون به اتفاق افتاد، مبنای همه اینها همون مبنای وحدته. یعنی وحدت باید اتفاق بیفته در درون جامعه ایرانی.
بله دیگه، این اهداف کلن توی جامعه که حالا با اقوام مختلف و مذاهب مختلف تشکیل شده، قطعا باید با وحدت این اقوام و مذاهب باشه که به اون هدف عالیه برسه.
قطعا همینجوره. و به لحاظ بیرونی باز هم صلح و سلم و اطمینان در جهان، در جهان اسلام، حتی در جهانی که غیر از جهان اسلامه، و آزادی واقعی و عدم احساس حقارت مسلمان ها در مقابل استکبار جهانی و حکومت های مستبد ظالم در سطح جهان، سیادت و برتری دستورات اسلام نسبت به دستورات و قوانین بشری که در دنیا حاکمه،
بله،
و تشکیل امت اسلامی قوی و منسجم و تحقق هویت اسلامی مسلمان ها که نقش بسیار جدی و مهمی امام رضوان الله تعالی علیه در تحقق بخشیدن به هویت اسلامی مسلمان ها داشتن و که اونها رو به عنوان یک بنیان مرسوس در دنیا مطرح کرده، همه و همه اینها زمینه هایی است برای رسیدن بشریت به معارف جدیدی که از اسلام و دین مبین اسلام استخراج میشه و زوایای نو و تازه‌ای از اسلام که در جامعه خودنمایی میکنه، همه از زاویه دید امام همه اینها قابل طرح و بررسیه.
درست. پس به طور خلاصه میتونیم بگیم امام با نگاه درونی خودشون به موضوع وحدت، نزدیک شدن جمعیت جامعه ایرانی رو میخواستن و با نگاه بیرونی که داشتن منظورشون این بود و هدفشون این بود که مسلمان ها بیان به جای اینکه تکیه بر اجانب و غیر مسلمانان بکنن و کشورهای غربی، خودشون نسبت به هم یه همافزایی داشته باشن تا تمام مقاصد و اهدافشون توی این همافزایی تأمین بشه بدون اینکه وابسته به غیر باشن. خب متشکرم و ممنون از آقای دکتر مبلغی، کارشناس برنامه ندای وحدت. تا لحظاتی دیگه این بحث رو ادامه میدیم.
ای هم نفس نشان ز صحبای وحدت است، آب حیات در دل مینای وحدت است. شادان دلی که تشنه مهر است و دوستی، خوش آن سری که گرم ز سودای وحدت است.
عزیزان شنونده، از برنامه ندای وحدت در خدمت شما هستیم. آخرین برنامه از این مجموعه برنامه ها رو داریم تقدیمتون میکنیم به موضوع وحدت و بررسی سیر تاریخی تقریب و وحدت مذاهب اسلامی پرداختیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حمید مبلغی. آقای مبلغی، شما در بخش قبل صحبتی که کردید فرمودید ما دو نگاه باید داشته باشیم در مورد وحدت از دیدگاه امام، یکی اون فکر اجتماعی بود که امام داشت و یکی مبانی فکری امام که این موضوع رو مطرح کرد. این مبانی فکری رو برامون یه مقدار بیشتر شرح بدید.
بله، تقریب و وحدت میان مذاهب اسلامی در مبنای فکری حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه ریشه در دستورات دینی داره، ریشه در دستورات عقلی داره و شرعی داره. بنابراین هم وقتی که در لابلای فرمایشاتی که دارن هم از قرآن استفاده می کردن برای اینکه مردم رو به اتحاد و وحدت و یگانگی فرا بخوانند، هم از آیات و روایات استفاده می کردن و هم از اخلاق استفاده می کردن و اصلا وحدت را یکی از آثار و پیامدهای مثبت اخلاق می دونستن و می فرمودن اگر جامعه دارای اخلاق نباشه وحدت در او معنا نداره.
بله.
کینه‌توزی و تفرقه در او شکل میگیره.
درست.
به لحاظ علمی از سیره ائمه استفاده میکردند برای اینکه بخوان وحدت رو در جامعه تبیین بکنن، گاهی از همون روش‌های اجتهادی که به هر صورت هر مذهبی برای خودش یک فقیه مجتهد داره و اون مجتهد یک فتوایی میده، بر اساس اون فتوا حتی منابعی را هم که این فرقه ها و مذاهب مختلف از او پیروی میکنن بر اساس اجتهاده، امام نسبت به اینها حرف داره و مطالبی رو بیان میکنه که در واقع مشخص میکنه که امام یک نگاه جامع الاطراف داشته.
بله.
هم امت محور بوده اولا و هم مصالح امت رو و مصالح مسلمان ها رو به عنوان یک موضوع اصلی مورد توجه قرار میداده و در میدان عمل ورود پیدا میکرده و هم به لحاظ علمی اون نگاه تعددگرایی اجتهادی رو امام مد نظر داشته. همه و همه اینها حکایت از این داره که امام یک نگاه جامع الاطرافی نسبت به مسئله وحدت داشته. مثلا تأکید امام بر مسئله کلمه توحید که به عنوان محور اتحاد میانه مسلمون ها بوده و می شود از طریق توحید کلمه دشمنان مسلمون ها رو دفع کرد و اونها رو شکست داد و اون معتقده که در سایه وحدت کلمه پرچم لا اله الا الله از تجاوز دشمنان اسلام در امان خواهد بود.
درست.
و این همون کلمه توحیدی است که یا امام در جملاتی که داره از تعبیر انما المؤمنون اخوه به عنوان یک دستور الهی امام توجه خاصی به این مسئله داره و می‌فرماید که پیامبر این عقد اخوت رو در صدر اسلام اجرایی کرد، پس مسلمان ها هم مأمورند که به این دوستی، به این مواصلت، به این نیکویی، به این برادری و مودت و اخوت نسبت به هم دیگه تلاش بکنن و نسبت به این مسئله کوتاهی نکنن. و او معتقده که اون چیزی که مطلوبه و اهمیت داره مسئله برادری و مواصلت بین آحاد مسلمان ها و امت اسلامی است. این باید از هم پاشیده نشه که اگر این پاشیده شود به اصطلاح ایجاد تفرقه شکل میگیره و اون وقت کسی که ایجاد تفرقه بکنه باعث غضب صاحب شریعت میشه. و یاد از یک اصل قرآنی دیگر استفاده میکردن و اختلاف رو منع میکردن و میفرمودن که یکی از اون مسائل مهم سیاسی قرآن دعوت به وحدت و منع اختلاف است. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. این همه این رو به عنوان یک اصل اصیل در صحبت‌هاشون داشتن نسبت به مسلمان‌ها. یا مثلا از همین اصل اعتصام به حبل الله و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اعتصام به حبل الله رو معتقد بودن که اجتماع باید حتما با تشبث به حبل الله المتین باشه و الا انزل امام هر اجتماعی که مطلوب نبود، اون اجتماعی مطلوب بود که در اون نام خدا باشد و نام خدا و به تعبیر خود ایشون اسم رب همان ریسمانی است که همه باید به اون ریسمان اعتصام بکنن و چنگ بزنن و مردم رو توصیه میکرد مردم رو به وحدت دعوت بکنید و نذارید که مردم گروه گروه بشوند. و یا در جای دیگری امام این نکته رو هم داره که فرمایش میکنه، میگه همه انبیا از حضرت آدم تا خاتم به اصطلاح مردم رو به برادری و اخوت دعوت کردن، امام از احادیث پیامبر اسلام برای توجه دادن مسلمان ها به وحدت استفاده می کردن، بهره برداری می کردن و تأکید می کردن که ید الله مع الجماعه و رمز پیروزی مسلمان ها رو در اتحاد مردم می دونست. وقتی که دست به دست هم دادیم و همه شدیم ید واحده، هیچ کس نمی تواند به ما ضرری بزند. امام از سیره ائمه معصومین هم استفاده می کرد برای این که بخواد مسئله وحدت رو در میان مسلمان ها تبیین بکنه و تثبیت بکنه. به زندگی امام علی و همکاری امام علی با خلفا و شرکت در نماز جماعت اونها و حتی فرستادن فرزندانش حضرت علی علیه السلام به جنگ برای حفظ مصالح اسلام در لابلای صحبت‌های امام دیده شده و مشاهده شده. و امام یادآوری می‌کردند که اختلافات میان مذاهب اسلامی دوری از سنت پیغمبر و سیره اهل بیت. اگر کسی می‌خواد از سنت پیغمبر دور شود، راهش این است که به اختلافات دامن بزند. و این نکته رو هم می‌فرمود که عباسیان در صدد اختلاف بین مسلمان‌ها بودند، مجلس درست می‌کردند و به اختلافاتشون دامن می‌زدند و این اختلافات باعث شد که میان عوام شیعه و عوام اهل سنت یک تنافسی، یک رقابتی پیدا بشه. ولی ائمه اطهار اینجور نبودن. ائمه اطهار کوشیدن، تلاش کردن جمعیت شیعیان رو با جمعیت غیر شیعیان رو با همدیگه داخل بکنن و اینها با اونها نماز میخوندن و حتی به تشییع جنازه اونها میرفتن. و اینها نگاه های امام بوده که نگاه همه مصلحان جامعه اسلامی بوده، ولی امام از اونجایی که شخصیتی بود منحصر به فرد و در تاریخ تأثیرگذار در میان همه مصلحان و بزرگان، به صورت یک نور پردرخششی تأثیرات سخنان او، مطالب او در جامعه بر جای مانده.
فرصت شکفتن است، حرف تازه گفتن است، فرصتی برای همدلی.
فرصت شکفتن است، حرف تازه گفتن است، فرصتی برای همدلی.
وحدت اتحاد،
وحدت اتحاد، بهترین سپاس، بهترین سپاس.
وحدت اتحاد، بهترین سپاس، بهترین سپاس.
برنامه ندای وحدت رو تقدیمتون میکنیم از رادیو معارف. آخرین برنامه است و در این بخش که بخش پایانی این برنامه هم هست، میخواییم جمع‌بندی مطالب گذشته رو از زبان کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مبلغی بشنویم. آقای دکتر مبلغی، خب مباحث خیلی متنوع و دامنه‌داری مطرح شد. من میخوام از خودتون خواهش کنم که جمع‌بندی بکنید نسبت به کل مطالبی که تو این مدت از شما شنیدیم.
بله، آنچه در مسیر وحدت و تقریب از سوی شخصیت‌های تقریبی در جهان اسلام از شبه قاره هند تا ایران و عراق و مصر و بقیه کشورهای اسلامی اتفاق افتاده، عمدتاً تأکید بر مشترکات و عمدتاً مقابله با هجوم همه جانبه فرهنگ غربی از قرن تقریباً 19 هم یا اواخر قرن 18 هم به بعده. ولی در عمل میبینیم که تقریبی بین مسلمون ها، به ویژه تقریب میان شیعه و سنی، به صورت همه جانبه رخ نداده. مسلمانان باید توان همزیستی با همدیگر رو پیدا بکنن. جامعه قابلیت همزیستی با همدیگر رو داره که به اصول همزیستی و تعایش به تعبیر امروزی ها و همزیستی مسالمت آمیز توجه ویژه داشته باشه، و تا زمانی که برای همزیستی به مبانی تعایش در اسلام نظر نکنیم، نمیتونیم انسجام و تقریب و در نتیجه مشکلات پیش روی در جهان اسلام و جوامع اسلامی رو حل بکنیم. یکی از اون اصول تعایش میتواند اون احساس عواطف اجتماعی مسلمان ها نسبت به همدیگه باشه که به عنوان یک اصل اصیل مورد توجه اسلام بوده. جامعه‌ای که محبت و عاطفه و دوستی رو در خودش نداشته باشه، در معرض کین توزی و دشمنی با یکدیگه قرار داره. منظور از دوستی، دوستی خانوادگی و محدود فردی نیست، بلکه از عواطف و محبت اجتماعی به عنوان یک عامل تثبیت کننده جامعه یاد شده، کما اینکه در روایات زیادی در این زمینه داریم که فرمود، پیامبر عظیم الشان فرمود که امت من همیشه در خیرن مادامی که به یکدیگه دوستی کنن و دوستی بورزن. اخلاق میتونه به عنوان یک پایه اساسی در زندگی اجتماعی مسلمون ها به صورت جدی نقش آفرینی کنه. اخلاق رکن اساسی در روابط میان جوامع بشریه، و این اخلاق در جامعه اسلامی به عنوان زیرساخت اصلی شکلگیری ارزش ها و حتی زیر ساخت دینداری در جامعه اسلامی به شمار میره. اگر کسی نسبت به اخلاق کوتاهی کنه یا در جامعه اخلاق وجود نداشته باشه، دین هم دچار ضعف میشه و دیگه قابل جبران نخواهد بود. یکی دیگه از اصول تعایش که قبلا هم اشاره شده، اصول همزیستی مسالمت آمیز بین مسلمون هاست که منجر می شود به عدالت اجتماعی، که در این باره حرف های بسیار زیادی برای گفتن وجود داره. عدالت در مناسبات اجتماعی میتونه بسیاری از رفتارهای ناهنجار میان برخی از مذاهب با هم دیگر رو کنترل بکنه. رفتار در چارچوب عدل برای دشمن هم یک امر لازمی است. اعدلوا هو اقرب للتقوا، تا چه رسد به این که برای مسلمان ها که به طریق اولا باید یک همچین عمل عدالت گونه اتفاق بیفته و نسبت به همدیگه اگه قضاوتی دارن قضاوتشون بر اساس عدل باشه. ما دنبال این مسئله بودیم که تقریب رو و تقریبا تاریخ تقریب رو و گاهی مبانی تقریب رو از ابتدای صدر اسلام که از اون تعبیر کردیم به دوره تأسیس، یعنی دوره‌ای که اون بنیادها و زیرساخت‌های دینی و فکری تقریب ظهور و بروز پیدا کرد و بعد استقرار یافت، دوره قبل از شکل گیری مدارس فقهی یعنی بعد از پیغمبر و هنوز مدرسه فقهی شکل نگرفته و حتی دوره شکل گیری مدارس فقهی و بعد از اون دوره های تأسیس مذاهب اسلامی که تقریبا در زمان امام صادق علیه السلام و قبل از اون اتفاق افتاده بود و نقش امامان شیعه و ائمه اطهار علیهم السلام، و اینها رو همه بررسی کردیم و از زبان تک تک بزرگان شیعه، بزرگان اهل سنت در ارتباط با تقریب، در ارتباط با وحدت و تعاریفی که اون زمان از وحدت می شده، چون اون زمان هنوز این رسوبات تاریخی در ذهن ما شکل نگرفته بود، در ذهن مسلمان ها شکل نگرفته بود، بنابراین وحدت و تقریب یک معنای دیگری داشت و آنچه که ما از تقریب الان سخن به میان میاریم با آن تقریبی که در صدر اسلام در زمان ائمه معصومین و در زمان ظهور مذاهب اسلامی بود کاملا متفاوته. و بعد از دوران امامان شیعه، دوره یعنی از قرن سوم به اونور، دوره انفتاح باب اجتهاد و در سایه این انفتاح باب اجتهاد و مراوده علمی بین سران مذاهب و صاحب نظران در زمینه‌های دینی و فقهی، یک جو بسیار زیبا و جوی بسیار شیرین بین مذاهب اتفاق افتاده، مخصوصا در مناسبات اجتماعی رو اصلا کلن جدا می کردن از آنچه که در ذهن به عنوان عقیده مطرح بوده، تا به اصطلاح دوره هایی که بعد یواش یواش این انفتاح باب اجتهاد تبدیل شد به انسداد باب اجتهاد که به دنبال اون دوره بغض و کینه و حقد یواش یواش اون صفا جای خودشو داد به کینه و بغض بین پیروان مذاهب اسلامی، تا دوره‌ای که صوفیگری خودنمایی کرد و مردم خسته از این همه رنج‌های تفرق و افتراق و جدایی میان همدیگه رو آوردن به صوفیگری و صوفیگری در این میان توانست ابزاری باشه برای اتحاد مسلمون‌ها و چتری باشه که مسلمون‌ها زیر این چتر به اصطلاح جمع بشن. به همین خاطر بود که صوفیگری در قرن‌های 8 و 9 به بعد خیلی رواج پیدا کرد و خیلی مورد استقبال جامعه اسلامی قرار گرفت. و بعد از اون هم دوره‌های مختلفی که بعد از اون در زمان صفویه بود، در زمان دولت عثمانی بود، همه اینها رو بررسی کردیم، شخصیت هایی که بودن، نقش هایی که دولت ها داشتند بعد از صفویه، بعد از عثمانی و تا زمانی که دوره اصلاحگری جهانی به دست سید جمال الدین اسدآبادی فراهم شد و شاگردان او و به دنبال اون در شبه قاره هند مثل عبدالعلا مودودی، مثل شخصیت‌های دیگری که بودند در ایران، شخصیت‌های بسیار زیادی بودند در مصر، مخصوصاً در عراق، در سوریه و در جای جای جهان اسلام، کسانی که مصلح بودند و نگاه اصلاح گرایانه‌ای داشتند برای اینکه بتونن امت اسلامی رو یک امت یک پارچه با یک هدف مشخص در مقابل هجومی که آن زمان از طرف غربی‌ها وارد